ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه پنجم بهمن ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 24 ماه ژانویه سال 2017 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردند. رضا جمالی در صف نخست این همکاران با دستی پر از خبر اینجاست. بشنویم از او.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. ایران، ترکیه و روسیه در یک بیانیه مشترک در دومین روز نشست آستانه در مورد سوریه اعلام کردند که از آغاز دوباره گفتگوها حمایت می‌کنند. این سه کشور در بیانیه خود که توسط غیرت عبدالرحمنوف وزیر خارجه قزاقستان قرائت شد، گفتند بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و باید بر مبنای قطعنامه 2245 شورای امنیت سازمان ملل از طریق یک روند سیاسی به این بحران پایان داده شود. در این بیانیه همچنین از تمایل گروه‌های مسلح مخالف دولت بشار اسد برای حضور در نشست آتی گفتگوها در سازمان ملل حمایت شده است. این نشست قرار است روز 20 بهمن در ژنو برگزار شود. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس روز سه‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری تنها با یک نامزد وارد خواهند شد و از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عارف گفت اصلاح طلبان با همان راهبرد سال 92 در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراها شرکت خواهند کرد. محمد رضا عارف همچنین کاندیداتوری خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری به تصمیم شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان منوط کرد. رئیس فراکسیون امید در مجلس مهمترین چالش حسن روحانی در انتخابات را عدم حضور مردم در رأی‌گیری عنوان کرد. محمد رضا عارف درباره مسئله رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 و محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران تنها به ابراز خوشبینی برای حل این دو مسئله اکتفا کرد. انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت سال 96 برگزار می‌شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر آمریکا به تعهداتش در قبال برجام عمل نکند، ایران به شرایطی به مراتب بهتر از قبل باز خواهد گشت. بر اساس آنچه که خبرگزاری صدا و سیما روز سه‌شنبه از گفتگوی اختصاصی علی اکبر صالحی با شبکه الجزیره قطر منتشر کرده، آقای صالحی تأکید کرده که ایران نقض کننده توافق هسته‌ای نخواهد بود و در این تصمیم جدی است. آقای صالحی اضافه کرده که در صورت نقض برجام، ایران قادر به بازگشت به مرحله قبل از توافق است، به گونه‌ای که به گفته او دولت آمریکا سیلی خواهد خورد. هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در نشست داووس در سوئیس گفته بود اگر رئیس جمهوری جدید آمریکا توافق هسته‌ای را لغو کند، شگفت زده‌اش می‌کنیم. رئیس اتاق اصناف تهران روز سه‌شنبه از اسکان موقت کسبه آسیب دیده ساختمان پلاسکو در سه منطقه تهران خبر داد. علی فاضلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت با تصمیم کارگروه ویژه حادثه پلاسکو شامل چند تن از وزرای دولت، معاون رئیس جمهوری، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس اتاق اصناف و شهردار تهران، فروشگاه قدس در میدان خراسان، مولوی و خیابان ولیعصر برای اسکان کسبه ساختمان پلاسکو در نظر گرفته شده است. همچنین رئیس اتاق اصناف تهران اضافه کرد که تسهیلات بانکی 10%، بخشودگی مالیاتی و حقوق و مزایای 4 ماه برای کارگران بیمه نشده از آخرین مصوبات برای حمایت از حادثه دیدگان است. و خبر آخر این که فیلم فروشنده ساخته یسخر فرهادی به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شد. فیلم فروشنده ساخته یسخر فرهادی که به عنوان نماینده ایران برای شرکت در اسکار معرفی شده، به عنوان یکی از 5 نامزد اصلی در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شده است. این فیلم پیشتر به جمع 9 نامزد راه یافته بود. فیلم فروشنده در فستیوال کن موفق به دریافت 2 جایزه برای بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آواربرداری در خرابه های ساختمان پلاسکو در حالی ادامه دارد که بی جواب ماندن پرسش های فراوان هم.
بعد از اینکه دود سفید اومد، یه انفجار بسیار مهیبی بود. حتی موج انفجارش یه تکونی هم به من داد. اونجا بود که بعد از چند دقیقه دوباره حریق برگشت.
سخنگوی دولت از برده شدن نام حسین فریدون، برادر حسن روحانی، در ارتباط با یک پرونده فساد مالی انتقاد کرد.
با اطمینان میشه گفت با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوریاتی قطعاً فشارها از طرف جریانهای رقیب و مخالفان دولت علیه دولت روحانی و برادر آقای رئیس جمهور بیشتر خواهد شد.
فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش فیلم‌های خارجی شد.
اصلا منم جای بقیه همکارش یقش بگیرم.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی صبح امروز سه‌شنبه در نشست خبری خود به برده شدن نام حسین فریدون برادر رئیس جمهوری در ارتباط با یک پرونده فساد مالی اشاره کرد و گفت که قوه قضاییه قوه مستقل است و خود به شکلی مجزا به پرونده افراد متخلف رسیدگی می کند. آقای نوبخت همچنین از برده شدن اسم و رسم آقای فریدون پیش از اثبات هر اتهامی انتقاد کرده و می‌پرسد که اگر اتهام‌ها اثبات نشوند قوه قضاییه چه پاسخی به وجدان عمومی خواهد داد؟ جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
از حدود 20 روز پیش اتهامات به حسین فریدون برادر حسن روحانی شدت گرفته است. اتهاماتی که مشخصاً در آنها نام حسین فریدون ذکر شده و برخلاف معمول از حروف اختصاری نام و نام فامیل استفاده نشده است. روز 15 دی ماه 46 نماینده مجلس به حسن روحانی نامه نوشتند که پیرامون مفاسد اقتصادی با برادرش برخورد کند و وی را برای رسیدگی به قوه قضاییه معرفی کند. روز سوم بهمن ماه نیز محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با تایید خبر دستگیری فردی به نام رسول دانیالزاده که به نوشته رسانه‌های داخل ایران برج ساز است و از بدهکاران بانکی گفت که ارتباط این فرد دستگیر شده با حسین فریدون کاملا مشهود است، اما در ادامه تاکید کرده که نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات ماند. حال پس از جنجال رسانه‌ای نمایندگان مجلس و سخنگوی قوه قضاییه نوبت به دولت است که به این اتفاقات واکنش نشان دهد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز 5 بهمن در نشست خبری خود پیش از هر چیز به این نکته اشاره می‌کند که چرا در تمامی موارد از جمله مورد بابک زنجانی برای مدت‌های طولانی از حروف اختصاری نام و نام فامیل نظیر بز استفاده می کنند، اما حالا صریح به حسین فریدون اتهام وارد کرده و نام وی را به شکل کامل ذکر می کنند. آقای نوبخت پس از این نکته به استقلال قوه قضاییه اشاره می کند و می گوید قوه قضاییه قوه مستقلی است و با هر کسی که جرمی مرتکب شده باشد با استقلال برخورد می کند و نیازی به زحمت فرد یا نماینده مجلس نیست که نامه بنویسد و تقاضای رسیدگی کند. از مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران میپرسم با توجه به تنش‌های جاری میان دولت و قوه قضاییه نخستین واکنش دولت به مسئله فساد حسین فریدون را چگونه ارزیابی میکند؟
به نظر میرسه که واکنش سخنگوی دولت تا حدود زیادی حقوقی بوده و تلاش کرده از نوعی منازعه و مخاصمه میان دو قوه مجریه و قضاییه که شکل هم گرفته در هفته گذشته پرهیز کنه آقای نوبخت. ضمن این که باید اشاره کرد به هر حال صحبت آقای اژه‌ای که تاکید کرده بود که نمیتونه جزئیات این پرونده رو بگه چون پرونده در تحقیقات ابتدایی هستش، تا حدود زیادی خب به وجه کاملا حقوقی داشت. اینجا هم آقای نوبخت تلاش میکنه با تاکید بر استقلال قوه قضاییه که البته به نظر من نقل قول و ارزیابی خیلی معنیداری هستش، حاشیه ها رو از آقای حسین فریدون برادر آقای روحانی دور کنه. هرچند که فراموش نکنیم به هر حال شایبه ها در مورد مجموعه فعالیت های اقتصادی و سیاسی و حتی اجرایی آقای فریدون کم نبوده، چه ارتباطش با برخی مدیران متخلف با حقوق های نجومی، چه بحث ادامه تحصیل ایشون، و با اطمینان میشه گفت با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوریاتی قطعا فشارها از طرف جریان های رقیب و مخالفان دولت علیه دولت روحانی و برادر آقای رئیس جمهور بیشتر خواهد شد.
محمد باقر نوبخت در ادامه میگوید که اگر اتهامات فرد در دادگاه ثابت نشود، آنگاه قوه قضاییه چه پاسخی به وجدان عمومی خواهد داد که به فردی با اسم و رسمش پیش از اثبات اتهام تهمت زده است. در تاریخ دوم بهمن ماه نیز 104 تشکل دانشجویی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی خواستار رسیدگی به پرونده حسین فریدون شده بودند. در ماه‌های اخیر مسئله حقوق‌های نجومی یا افراد نزدیک به حلقه بابک زنجانی از محل‌های اصلی اختلاف و تنش میان قوه قضاییه و قوه مجریه بوده است. مسائلی که همگی به اقتصاد و فساد اقتصادی مرتبطند و در آنها قرار است فردی به اتهام تباهی و فساد اقتصادی در مرکز توجه قرار گیرد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران میگوید این تنش‌ها به انتخابات پیشرو مرتبط است و سبب خواهد شد تا گروه‌های رقیب بر مسائل اقتصادی و افشاگری‌های مرتبطه متمرکز شوند.
به نظر من این کشمکش هایی که در این هفته آغاز شده و حالا مرتب تیر و ترکشاش از هر دو طرف به سمت دیگری شلیک میشه، برخیز هایی است برای انتخاباتی اقتصاد محور و فساد محور و هر طرف دیگری رو به فساد متهم میکنه. اگر تا 10-15 سال پیش وقتی کلمه فساد میومد از هان عمومی حالا به حق یا نابحق متمرکز میشد رو برخی شخصیت ها و خانواده های سیاسی مثل آقای رفسنجانی، امروز افکار عمومی وقتی که حرف فساد پیش میاد ذهنشون متمرکز میشه رو سپاه پاسدارانی که در اذهان مردم در حال همه اقتصاد رو زیر چنبره و سیطره خودش گرفته. این اساس به نظر نمیرسه محور کردن بحث فساد خیلی به نفع جریانی باشه، جریان محافظه‌کاری که در حال تو اذهان عمومی طرفدار سپاه و بیت رهبری و نیروهای سیاسی اقتصادی نظامی ذیل بیت رهبری به تعریف میشن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همواره در برابر اتهامات به برادرش سکوت کرده و شخص حسین فریدون نیز میگوید این اتهامات را از طریق مجاری قانونی دنبال کرده و علیه صادرکنندگان آن شکایت تنظیم خواهد کرد. حسین فریدون همواره در مراسم‌های مختلف در کنار برادر خود حضور داشته که همین حضور نیز مورد انتقاد رسانه‌های نزدیک به جناح اصولگرا بوده است. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
مقامات مسئول میگویند که درجه حرارت آوار ساختمان پلاسکو تا 540 درجه هم رسیده است. همزمان شورای شهر تهران امروز تا بدانجا پیش رفت که خواستار استیضاح رئیس جمهوری ایران شد. رویا کریمی مجد.
ششمین روز از تلاش برای آواربرداری از ساختمان تخریب شده پلاسکو در تهران پر التهاب در جریان است. آواربرداری که در محل حادثه به طبقه همکف ساختمان رسیده و تنها آماری که در آن ثابت مانده آمار کشف جسد 6 قربانی است. جز آن همه آمارها در حال بالا رفتن است. 11,000 تن آوار برداشته شده، صدها گاز پیکنیک و ده ها گاو صندوق کشف شده. در این میان تنها یک کلاه ایمنی آتش نشانی یافت شده و چند دستگاه تنفس آتش نشانان، دستگاهایی که به گفته مسئول روابط عمومی آتش نشانی جلال ملکی هیچ نشانی از صاحبانشان یافت نشده است.
شب گذشته یک محلی برخورد کردیم که تعدادی از تجهیزات انفرادی و لوازم ایمنی آتش نشانان بود، مثل چند تا دستگاه تنفسی، کوله دستگاه تنفسی و لوازم متعلقاتی که تجهیزاتی که برای اطفای آتش استفاده میشه. احساس کردیم شاید در اون اطراف بشه چیزهایی رو پیدا کرد و یا تعدادی از شهدا رو پیدا کنیم، اما هر چقدر که دوستان جستجو کردن چیزی پیدا نکردن.
اطلاع رسانی اما همچنان نامشخص است، در حالی که روزنامه ایران، روزنامه نزدیک به دولت، روز سه‌شنبه در گزارشی از کلانتری نزدیک به ساختمان پلاسکو از تشکیل صف برای ثبت نام از مفقودین خبر داده، روز سه‌شنبه قادر کریمی جانشین رئیس پلیس تهران با تاکید بر اینکه در لحظات منتهی به فرو ریختن ساختمان پلاسکو نزدیک به 500 نفر در داخل ساختمان حضور داشتند، گفت که تاکنون تنها 8 خانواده کسبه پلاسکو اعلام مفقودی کردند. در همین حال مقامات پزشکی قانونی از تطبیق مشخصات 4 جسد یافته شده در ساختمان پلاسکو با مشخصات افراد مفقود خبر دادند. آواربرداری در حالی ادامه دارد که روز سه‌شنبه مسئولان شهرداری تهران درجه حرارت لایه‌های زیرین آوار را حدود 540 درجه سانتیگراد اعلام کردند. درجه حرارتی که حتی گاوصندوق‌ها را تغییر شکل داده و آمار کشته شدگان را ثابت نگه داشته است. همین تلاش بی نتیجه برای یافتن پیکر کشته شدگان آتش نشان سبب شد که روز سه‌شنبه مسئولان آتش نشانی تعداد کشته شدگان را 16 تن با احتساب فردی که روز اول در بیمارستان جان سپرد اعلام کرده و مراسم تشییع آنها را در روز پنجشنبه ساماندهی کنند. اما روز سه‌شنبه تنها حرارت آوار ساختمان پلاسکو بالا نبود. جلسه علنی شورای شهر تهران نیز روز پرتنشی را پشت سر گذاشت. اعضای شورای شهر تهران روز سه‌شنبه نه تنها درخواست استیضاح رئیس جمهور و وزرای مرتبط با حادثه آتش‌سوزی را مطرح کردند، بلکه خواستار استعفای قالیباف شهردار تهران نیز شدند. جلسه با سخنان رحمت الله حافظی بالا گرفت، جایی که اعلام کرد تعداد واقعی کشته شدگان باید اعلام شود و فایل صوتی جلسه روز شنبه در پارکینگ پروانه منتشر شود.
مردم می دانند ظاهرشان. بسیار بفرمید. خیلی متشکر. بفرمید از
حافظی. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین از قوه قضاییه خواست مسببان حادثه پلاسکو را به دور از آنچه محافظه‌کاری سیاسی خواند محاکمه کند. رضا تقی‌پور سخنگوی شورای شهر ما از این درخواستم فراتر رفت و خواستار استیضاح رئیس جمهوری و وزرای کابینه دولت دهم شد. کسانی که به گفته او کوتاهیشان در ایمنسازی ساختمان پلاسکو حادثه آفرین شده است. عباس جدیدی نیز از چهره های خبرساز روز سه‌شنبه شورای شهر بود.
ما پاسخ
محمد مهدی تندگوی آن سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران نیز روز سه‌شنبه در گفتگو با ایسنا با طرح ادعای هیئت مدیره ساختمان پلاسکو مبنی بر اینکه در این ساختمان حتی یک کارگاه تولیدی نیز وجود نداشته و همه واحدها فروشگاه بوده است گفت در این ساختمان هیچ کارگر شب‌خوابی وجود نداشته و تنها یک سرایدار و دو نظافتچی در آنجا مستقر بودند. این عضو شورای شهر همچنین تاکید کرده که هیچ منبع گازوئیلی در طبقات نبود و گازوئیل فقط در موتورخانه و زیر زمین بوده، منبعی که به گفته او همچنان دست نخورده موجود است. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح شد که سعید کریمانی، یکی از آتش نشانان حاضر در محل حادثه روز پنجشنبه، در مورد وقوع انفجار در طبقات بالایی ساختمان پلاسکو به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
اون بالا که من بودم انفجارهای کوچیکی اتفاق می افتاد و خیلی جالب بود. پشت تمام پنجره ها کپسولای پیکنیکی بود. جایی که من آب می گرفتم پشت پنجره ها، حالا شیشه ها حرارت دیده بود، آب که می خورد می شکست، کپسول پیکنیکی توش بود. ولی دقیقاً یادم نیست کی بود. بعد از اینکه دود سفید اومد یه انفجار بسیار مهیبی بود، یعنی صداش حتی موج انفجارش یه تکونی هم به من داد و اونجا بود که بعد از چند دقیقه دوباره حریق برگشت، دود سفید دیگه رفت و طبقات بالا حریقش برگشت مجدد.
پیش از این روز سوم بهمن ماه وزیر اطلاعات وقوع هر نوع خرابکاری در ساختمان پلاسکو را رد کرده بود. فرمانده نیروی انتظامی تهران نیز روز گذشته خبر داده بود که هیچ کس در ارتباط با حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو بازداشت نشده است.
آواربرداری در خرابه‌های ساختمان پلاسکو در حالی ادامه دارد که پرسش‌های فراوان هم بی جواب ماندند. گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدید و بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامیمون.
به گمان من یکی از مقصران اصلی سانحه دلخراش پلاسکو وزارت کار هست. وزارت کار بازرسان ایمنی کار داره که ضابط دادگستری هم هستن که باید به طور مرتب و سرزده به کارگاه‌های مختلف سر بزنن و گزارش کتبی بنویسن. در صورت تخلف از قوانین ایمنی در مرحله اول اخطار کتبی به کارفرما میدن و در مرحله بعد به دادگستری ارجاع میکنن. که چون ثابت دادگستری هستن، دادگستری هم بدون کوچکترین ملاحظه‌ای رسیدگی میکنه. هر کس بخواد رئیس دادگستری باشه فرق نمیکنه. گناه گردن آقای قالیباف نندازید، قشنگ بررسی کنید ببینید کجای کار مشکله.
تراژدی فرو ریختن ساختمان پلاسکو به هر دلیل و علتی و ریختن اشک تمساح دلخواشتر از و فاجعه آمیزتر از انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل و عواقب جهانیان نبوده و نیروگاه اتمی عبس و بیهوده بوشهر زلزله‌خیز احتمالاً چرنوبیل ثانی خواهد بود. باش تا صبح دولتش بدمد.
این همه دل دوزی و دوزی اینا میکنن، یعنی عدم همشون دوزن. برای 10 میلیون وام 3 ماه داریم میریم زمانت بردیم، 4 تا زمانت بردیم، آخرشم به ما ندادن، آخرش ول کردیم اومدیم خونه. آقا خدا نشناسا یه ذره خدا را بشناسی. اگه واقعا شما ادعای خداشناسی میکنی، اگه واقعا اسلام شما دوست داری، من نمیدونم اون چیزی که خودتون میگی چرا مردم را اذیت میکنی. آخه آخه شما چه کاره توی مملکت، چرا این مملکت اینجوری به هم زدی؟
من از ایران تماس میگیرم، میخواستم به این آقایون بگین که دلت صدامو بشنوین. خب میدونن که میشنونم. بگین آقا دیگه دوره شما به سر اومده، دست برداری از سر این مردم ایران. با خدا قسم شما 1000 نفرین دارین این دولت اداره میکنین، مردم 80 میلیونن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و اما گزارش ها از ایران هاکی است که زینب کریمیان روزنامه نگار و صالح دلدم کارگردان سینمای ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. پیشتر هم طاهره ریاحی دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری برنا توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، اما از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده است. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بشنویم.
برخی وبسایت های خبری روز دوشنبه از بازداشت زینب کریمیان خبرنگار پیشین خبرگزاری های مهر و ایرنا خبر دادند. او تنها در تماسی تلفنی با خانواده از وضعیت سلامتی خود خبر داده، اما اتهام و علت بازداشتش نامعلوم است. وبسایت انصاف نیوز در مطلبی درباره بازداشت زینب کریمیان نوشته که او از عوامل تولید برنامه تلویزیونی حال و خورشید است، برنامه‌ای که از شبکه سوم تلویزیون ایران با اجرای رضا رشیدپور پخش می شود. به نوشته این وبسایت خانم کریمیان در دوران ممنوع التصویری رضا رشیدپور هم با او در برنامه اینترنتی دید در شب همکاری می کرد. همزمان صالح دلدم تهیه کننده و کارگردان سینما هم توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده، اما از علت بازداشت او خبری در دست نیست. این کارگردان سینمای ایران عضو مسئول شاخه هنرمندان حزب مردم سالاری است. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، صالح دلدم از سال 88 تا کنون بارها به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام احضار یا بازداشت شده است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، در نشست خبری روز سه‌شنبه خود در پاسخ به خبرنگار ایلنا که از او درباره بازداشت اخیر خبرنگاران پرسید، از این بازداشت‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که از وزیر اطلاعات در این باره سوال خواهد کرد. طی 1 ماه گذشته تعدادی از روزنامه نگاران در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که از وضعیت پرونده و اتهام آنان خبری منتشر نشده است. طاهره ریاحی دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری برنا یکی از این افراد است که 7 دی ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. آرش قلعه گلاب، روزنامه نگار اهل آبادان، و حسن موسوی و راحیل موسوی، 2 روزنامه‌نگار اهل خرمشهر، هم اوایل دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با حدود 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
آتش‌بس در 4 راه استانبول. بازار آزاد ارز چگونه به آرامش رسید؟ این هفته در نماگر با من آرش حسنی همراه باشید. چهارشنبه شب در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شد. فیلم فروشنده در فستیوال فیلم کن موفق به دریافت 2 جایزه برای بهترین فیلمنامه و همچنین بهترین بازیگر مرد شد. درباره این نامزدی همکارم بابک غفوری‌آذر تهیه کننده مجله هفتگی صحنه به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
این 4مین نامزدی برای سینمای ایران در تاریخ اسکار محسوب میشه. پیشتر 2 فیلم بچه‌های آسمان و جدایی نادر از سیمین در جوایز اسکار نامزد شده بودند که فیلم جدایی نادر از سیمین در 2 رشته نامزد شده بود و موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان هم شد 3 سال پیش. و نامزدی فیلم فروشنده 4مین نامزدی فیلمی از سینمای ایران در جوایز اسکار محسوب میشه.
و اما شانس این فیلم در مقایسه با دیگر رقباش چقدره؟
از ابتدایی مطرح شدن فیلم فروشنده و رقابت این فیلم در جوایز و جشنواره‌های مختلف جهانی عنوان می‌شد که یکی از رقبای اصلی این فیلم فیلم تونی اردمن از آلمان هستش. همین اتفاق در جوایز اسکار هم افتاده و در میان 5 نامزد نهایی جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان نام این 2 فیلم دیده میشه. بر همین اساس رقیب اصلی فیلم فروشنده رو می‌تونیم این فیلم بدونیم. اما 3 فیلم دیگر که از کشورهای دانمارک، استرالیا و سوئد هستند هم کم شانس نیستن. هر کدوم از نظر مضمون و ساختار جزو ساخته‌های خیلی خوب امسال کشورهای خودشون هستن، هرچند در میان جوایز و جشنواره‌های مختلف سینمایی در طول سال نام این 3 فیلم دیگر کمتر به گوش می‌خورد. فیلم سرزمین مین از دانمارک، فیلم تانا از استرالیا و مردی به نام اووه از سوئد. اما میشه گفت که این فیلم‌ها هم جزو فیلم‌های خوب هستن و رقابت خیلی سنگینی خواهند داشت با 2 فیلم دیگر.
بابک، در رشته‌های دیگه چطور؟ چه فیلم‌های بیشتر مورد توجه قرار گرفتن؟
مطابق پیشبینی‌ها فیلم لالالند ساخته دیمین شازل موفق‌ترین فیلم در میان نامزدهای اعلام شده بود. در 14 رشته این فیلم نامزد دریافت جایزه شده که شامل همه رشته‌های اصلی از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگری مرد و زن میشه و میشه گفت مدعی اصلی اسکار امسال این فیلم هست که علاوه بر جوایز مختلف سینمایی در میان منتقدان سینمایی هم بسیار مورد توجه قرار گرفته و به نوعی میشه گفت بهترین فیلم امسال هست. در کنار فیلم لالالند 2 فیلم مهتاب و ورود با نامزد شدن در 8 رشته دیگر فیلم‌های موفق امسال اسکار بودند. این فیلم‌ها هم در رشته‌های اصلی نامزد دریافت جایزه شدند، مثل بهترین فیلم و کارگردانی. هر کدوم البته مثلا فیلم ورود بازیگر نقش اصلی زنش در میان نامزدها نیست، یکی از نکته‌های مهم امسال هستش و حالا به نوعی میشه گفت که این 2 فیلم هم جزو نامزدها هستند. اما در رتبه‌های بعدی هم فیلم های منچستر کنار دریا، شیر و هکساریچ هم با 6 نامزدی به نوعی در ادامه و تعقیب این فیلم ها قرار دارن و جزو فیلم های مورد توجه قرار گرفتن امسال هستند.
بابک، معمولا در اینجور موارد نکته ها، غافلگیری ها، شگفتی های اتفاق میفته. در مورد این اعلام نامزدی ها چیزی این چنینی وجود داره؟
چند نکته مهم در فهرست اعلام شده هست. یکی بی‌اعتنایی آکادمی اسکار به ساخته اخیر مارتین اسکورسیزی، کارگردان شناخته شده هستش. فیلم تازه آقای اسکورسیزی به نام سکوت به تازگی در سینماها اکران شده، اما آکادمی اسکار تنها این فیلم رو در رشته بهترین فیلم برداری نامزد کرده. به این ترتیب تا حدود خیلی زیادی این فیلم نادیده گرفته شده. همین اتفاق برای فیلم انیمیشن در جستجوی دوری هم افتاده، فیلمی که قسمت 2 انیمیشن معروف در جستجوی نیمو محسوب میشه، تابستان امسال اکران شد و پیش بینی میشد به سنت همیشگی این ساخته یه مشترک کمپانی پیکسار و دیزنی در میان نامزدهای بهترین انیمیشن باشه که این اتفاق هم نیفتاده. در کنار اون خانم مریل استریپ، بازیگر شناخته شده و بسیار تقدیر شده سینما، برای 20مین بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده، بار دیگر رکورد خودش رو شکسته و به نظر میرسه با این میزان نامزدی تا سالها هیچ بازیگر دیگری نتونه برسه به این رکورد خانم مریل استریپ که 20 بار نامزد دریافت جایزه اسکار بشه. برای فیلم فلورنس فاستر جنکینز خانم استریپ نامزد دریافت جایزه اسکار شده و میدونیم که تا به حال هم 3 بار جایزه اسکار رو گرفته. از دیگر اتفاقات و نکته ها هم میشه توجه آکادمی اسکار دونست به فیلم تازه مل گیبسون هکساریچ که کمتر پیش بینی میشد که این فیلم در رشته‌ای مثل بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامزد دریافت جایزه بشه.
از بابک غفوری‌آذر می‌شنیدیم درباره نامزدی فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی. نامزدی فیلم برای دریافت جایزه اسکار در بخش فیلم‌های خارجی. عزیزان، شماره پیامگیر ما هست 00420221122112. یادتون نره و منتظر پیام‌های شما هستیم. و این شماره شب و روز در اختیارتونه. امیدوارم که خدا نگهدار تک تک شما باشه.